امیدوارم فرصت دیگه ای بتونیم در خدمتتون باشیم و بیشتر گفته بکنیم. زنده باشید. روز خوبی براتون آرزو میکنم آقای دکتر. خدا نگهدار. زن مردی ثروتمند یا زیبا یا حتی شاعر نمی‌خواهد. او مردی می‌خواهد که چشمانش را بفهمد، آنگاه که اندوهگین شد با دستش به سینه‌اش اشاره کند و بگوید اینجا سرزمین توست. درود بر همه شما، تا فردا که باز هم با شما همراه باشیم. خداحافظ. گاز مونوکسید کربن بیرنگ و بیگو بوده که بر اثر احتراق ناقص تولید می شود، به طوری که بخاری، آبگرم کن، شومینه و اجاق گازها به علت سیستم تهویه نامناسب یا دودکش عامل مسمومیت با گاز CO می شود. سالهاست که عنوان جدیدی در مرگ و میر ایرانیان مطرح شده است و نام آن را مرگ خاموش یا مرگ توسط قاتل نامرئی گذاشتند. قاتل نامرئی نامی است که مردم و مسئولان روی گاز مونوکسید کربن گذاشتند و معمولاً به خاطر عدم نصب مناسب لوله‌های خروج گاز از آبگرم کن و بخاری در فضا پخش شده و باعث مرگ شهروندان می‌شود.
دوستان عزیز، اینجا رادیو سلامته. با این امید که همچنان شنونده ما باشید، دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه زنان جمهور رو از صدای دانش نشاط آرامش رادیو سلام.
اگه میخوایم بگیم ما مهندس زن، معلم زن، پزشک زن، حالا هر شغل دیگری که زنان باید باشن نداشته باشیم، جامعه ناقص مونه نمیتونه.
هر کس قانونش رو بر اساس ایدئولوژی خودش، ایدئولوژی مردمش می‌نویسه.
بحث مشارکت اجتماعی و حرکت سیاسی در لحظه لحظه عمر ما عجین شده، لازم نیست حتما پست باشه.
آقایون وزیر زاییده نشدن، بلکه به دنیا اومدن، کار کردن، تجربه پیدا کردن، بعد وزیر شدن.
نظام جمهوری اسلامی توانسته است به یک قله‌ای دست پیدا کند که عبارت است از پرورش زنان فرزانه و صاحب اندیشه و صاحب رأی و نظر در ظریف‌ترین و حساس‌ترین مسائل یک جامعه.
زنان جمهور.
زنان نیمی از پیکره اجتماع انسانی هستند و شخصیت، رفتار، فرهنگ و اندیشه آنان در شکل گیری جامعه انسانی نقش مهمی ایفا می کند. در کشور ما هم مشارکت سیاسی زنان در فرایند توسعه پایدار جایگاهی ویژه دارد. به همین دلیل و به بهانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، در برنامه زنان جمهور میزبان زنان فرهیخته و فعال در حوزه‌های علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود. به نام خدا. سلام، برنامه زنان جمهور رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما مهمان این برنامه ما،
دکتر سهل تاج‌بخش.
رئیس سازمان هواشناسی ایران،
عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو،
معاون وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم،
رئیس هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در سال 1402،
نایب رئیس پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس در سال 1400،
عضو هیئت علمی هیئت داوران اولین کنفرانس بین المللی طوفان‌های گرمسیری اقیانوس هند در سال 1402.
خانم دکتر تاج‌بخش عزیز، سلام به شما.
سلام بر شما، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، همراهی شما رو داریم. خانم دکتر، میخوام ازتون بپرسم که اگر که در کودکی از شما میپرسیدن میخوای چی کاره بشی، چه جوابی میدادین؟
واقعیت من از بچگی همیشه دوست داشتم کارهای سخت رو انجام بدم. حالا شاید خیلی هم مورد علاقه همه نبود، ولی خب خیلی دوست داشتم از بچگی خلبان بشم.
خب پس خیلی بی ارتباطم با شرط فعلیتون نیست. فکرشو میکردین که اصلا روزی به این جایگاه برسید و در این منصب باشید، یعنی که اصلا آینده دیگری رو هم تو ذهنتون داشتید علاوه بر اون خلبانی؟
خب حقیقتا همیشه در فکر پیشرفت و در واقع حرکت رو به جلو بودم. از بچگی همیشه دنبال این بودم، نه به این جایگاه که خب هیچ وقت فکر نمی کردم، اصلا در تصوراتم اون موقع نبود، چون ذهن بچه ها معمولا ذهنهای خلاقیه، دوست دارن کارهای بزرگی بکنن. حالا شاید تو اون موقع اون کارهای بزرگ از نظر من خلبانی بوده دیگه، حالا توی هوا درگیر هستم ولی خب خلبان دیگه نشدم.
بله. خب خانم دکتر، البته واقعا پیشبینی هایی که شما دارید و سازمان شما مؤثر رو خیلی از حوزه ها، من جمله بحث هوانوردی. اما فارغ از مسئولیتاتون، شما نقش مادری هم دارید، اصلا برای شغلتون هم مادری میکنید؟
واقعیت سازمان هواشناسی تقریبا یک سازمان فرهیخته‌ای در کشور هست که جمعیت کوچیکی از کارمندان سراسر کشور رو به خودش اختصاص داده و کلن رشته هواشناسی خیلی رشته متداولی نیست. جامعه آماری هواشناسان کشور خیلی بزرگ نیست. حالا تا الان هم خب در واقع این مصدر در اختیار آقایون بوده. شاید به تعبیری من اولین خانومی باشم که رئیس سازمان هواشناسی هستم برای یک دوره طولانی. البته قبل از انقلاب هم فکر میکنم خانم دیگری بودن، ولی دوره در واقع مدیریتشون کوتاه بوده. این که به نوعی الان احساس میکنم بالاخره یک مسئولیت سنگینی در هواشناسی به عهده‌ام هست، که حالا به سبب اینکه به هر صورت خانومم هستم، شاید بشه گفت مادر هواشناسی الان هستم، همونطوری که احساس مسئولیت برای فرزندان خودم هم دارم، تمام تلاشمو میکنم که در سازمان هواشناسی هم بتونم اون وظایف و مسئولیتایی که به عهده‌ام هست رو به نحو احسن انجام بدم.
حالا علاوه بر خودتون و حضورتون، اصولا سازمان هواشناسی یه جوری هم مادری میکنه برای خیلی از نهادها و سازمان‌ها، با پیشبینی‌هایی که باید داشته باشه. عرض کنم خدمتتون که پیش میاد که کار اداره رو ببرین خونه؟
بله، به کرات. شاید بسیاری از در واقع به تعبیری بگم ساعات خانه رو آوردیم تو اداره، چون گاهن تا دیر وقت به اتفاق همکاران مجبور هستیم در سازمان بمونیم، به خصوص در مواقع ویژه، مثلا ایام تعطیلات باشه، شرایط جوی نامساعد باشه، یا اتفاق خاصی قرار باشه بیفته که ما خدمات خاصی رو بخوایم بدیم. گاهن ضرورت داره که برای فعالیت‌های تخصصی حتما تا مدت زیادی در سازمان باشیم و در کنار همکارایی که مرتبط هستند در واقع خدمت رسانی رو به مردم انجام بدیم.
وقتی مجبورین خیلی وقت بذارید برای کارتون، واکنش خانواده چیه؟
خب حقیقتا خودم رو مدیون میدونم به اونها، چون واقعا شاید مهمترین مسئولیت ما در اونجا باشه به عنوان مادر، ولی خب به هر صورت بچه ها قبول کردن و به نوعی شاید پذیرفتن. سعی میکنم در ساعتهایی که هستم و در خدمتشون هستم، آنچه را که به قول معروف دیگه در چنده داریم، در همون کوتاه مدت در اختیارشون بذارم و وظایفم رو انجام بدم. ولی خب بله، این مشکل گاهن هست که به هر صورت مسئولیت‌های اجتماعی و مدنی که به عهده در واقع افراد گذاشته میشه، چه مادر باشه چه پدر، فرقی نمی‌کنه، گاهن مجبور هست که از مسئولیت‌های زندگی بزنه و اینجا هزینه کنه.
کدومش سخت‌تره خانم دکتر، مدیریت هواشناسی کشور یا مدیریت خانواده و منزل؟
هر دوش هم سخت هم مهمه، از این جهت که در واقع هر کدوم یک ابعادی داره دیگه. به هر صورت مسئولیت هایی که تو زندگی هست، تربیت بچه ها با این نگرش که خانواده اصلی ترین رکن یک جامعه است و مهمترین وظایف ما، حالا چه مادر باشیم چه پدر باشیم، تربیت فرزندان سالم هست، چون اینها آینده ها و سرمایه های یک کشور و جامعه هستند. حالا علی‌رغم این که هر چقدر مثلا به عنوان مسئول در یک کشور فعالیت در واقع تخصصیمون رو در محل کارمون انجام بدیم، ولی اگر نتونیم فرزندان سالم و صالحی رو به جامعه تقدیم کنیم، شاید بخش اعظمی از وظیفمون رو انجام ندادیم. از طرف دیگه هم در محل خدمت هم به هر صورت به نوعی همکاران ما، حالا اونهایی که شاید جوانتر هم هستن بهتر بتونیم بگیم، به نوعی فرزندان ما هستن. اینجا هم وظیفه داریم که هم برای تأمین در واقع رفاه و آرامش همکاران و هم ظرفیت سازی برای این افراد که بتونن خدمت رسانهای خوبی به مردم باشن، چون تکلیف و وظیفه ما اساسا خدمت به مردم هست دیگه، بتونیم اینها رو هم پرورش بدیم که کمک کنن. منتها باز بخش مهمی از این همکاری که همکاران ما در محل خدمتشون انجام میدن برمیگرده به اون تعهدی که در خانواده درشون ایجاد شده، پدرشون مادرشون یادشون دادن و به قولی اون ظرفیت‌های انسانی رو توشون پرورش دادن. اگر که در خانواده تربیت خوبی باشه، قطعا اینجا هم میتونن کارمندهای خوبی باشن و ما هم در واقع هم میتونیم بهره برداری کنیم، هم افتخار کنیم به وجودش.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید یه فرصت کوتاه میگیریم، باز میگردیم به گفتگوی با شما و خدمت هموطنان نازنینم عرض میکنم که در برنامه ی زنان جمهور گفتگوی بنده رو میشنوید با خانم دکتر سحر تاجبخش که ریاست سازمان هواشناسی کشور رو بر عهده دارن.
در این قضیه انتخابات که من چند روز قبلم تأکید کردم رو مسئله انتخابات، شما بانوان و خانمهای عزیز می توانید نقش ایفا کنید. مهمترین نقش شما هم در داخل خانه است. مادرها می توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند، درست تحقیق کنند. زنها در برخی از مسائل شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیقتر و ظریفتر از مردها نگاه میکنن و نقاطی رو پیدا میکنن. در شناخت نامزدهای انتخاباتی، در حضور در پای صندوقها، هم در داخل خانه هم در خارج خانه میتوانید نقشی کنید.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه زنان جمهور و به بهانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی گفتگوهای رو تقدیم حضورتون میکنیم با زنانی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مشغول فعالیت هستند. ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر سحر تاجبخش که ریاست سازمان هواشناسی کشور رو بر عهده دارم. خانم دکتر، موقعیت بانوان ایرانی رو در دنیا چگونه تفسیر میکنید؟
خب واقعیت اگر به تاریخ هم نگاه بکنید، ما از زمانهای دور در واقع ادوار تاریخیمون رو زنان کشورمون رو در عرصه‌های مهم سیاسی حتی امنیتی کشور داشتیم. الان هم در همین در واقع سالهای اخیر هم می‌بینیم که حضور بانوان در مراتب و مسندهای بزرگ سیاسی از جمله وزارتخانه‌ها، از جمله معاونت‌های ریاست جمهوری وجود داره. در تخصص‌ها و فعالیت‌های اجتماعی هم مشاغل و در واقع مناصب بزرگی رو خانم‌ها کسب کردن. در دانشگاه ها میبینید که بسیاری از شاگرد اول ها دخترها هستن، اینها همه مایه افتخار هست، اما خب این منافاتی در واقع با اون فطرت و ظرفیت زنانه خانم ها نداره. به هر صورت بعضی از گرایش ها و تمایلات به این سمت میره که کارهای سخت‌تر رو انجام بدن و این زن و مرد نداره، ولی خب شاید در آقایون این گرایش بیشتر باشه. با این وجود تجربه نشون داده در بسیاری از پست‌های حساسی که حالا در حوزه اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی باشه، خانم‌ها نقش خودشون رو به خوبی ایفا کردن. شما در مثلا همین دوران کرونا اگر نگاه بکنید، بسیاری از کشورهایی که کمترین تلفات یا خسارت‌ها رو داشتن، مدیریت کشور با خانم ها بوده. در موضوع مسائل مالی شاید به خاطر نگاه محافظه‌کارانه‌ای که خانم ها دارن، مدیریت های مالی بهتر انجام میشه.
و اگر الان دختران و بانوان ما شنونده صدای شما باشند و بخواید توصیه بهشون بکنید که در آینده برای مشارکت سیاسی و اجتماعی براشون مفید باشه، توصیه شما چه خواهد بود؟
خب من اساساً چیزی که به همه میگم این هست که به قول معروف اصالت فکر و اندیشهشون رو حفظ بکنن و این با کسب علم و دانش کاملا قابل دسترسی هست. من اعتقاد دارم دانش ورزی و علم آموزی مهمترین و بزرگترین در واقع ابزاری هست که هیچ دشمنی نمیتونه توش نفوذ بکنه. به اعتقاد من بدترین دشمن ما نادانی هست و اگر ما به این ابزار مجهز باشیم، قطعا هیچ حرفی، هیچ سخنی، هیچ رفتاری در ظرفیت های انسانی نمیتونه نفوذ بکنه. و خب قطعا اگر خانوم ها باشن، به خاطر اون نگاه ملاحظه کارانه که دارن، مطالب علمی رو میتونن با دقت بیشتری متمرکز بشن و بنابراین مشکلات یا چالش های پیش رو رو احیانا بهتر بله. میتونن پاسخگویی بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر سحر تاجبخش برای همراهیتون با شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت و براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم برای شما و برای همه بانوان تلاشگر سرزمینم ایران عزیز و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. و شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، گفتگوی من در شنیدید در این برنامه با خانم دکتر سحر تاجبخش که ریاست سازمان هواشناسی کشور رو بر عهده دارن. ممنون که همراه ما بودید. شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره‌ای، ستاره‌ای، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری، دوباره‌ای، تو شانی از شکوه زن مقابل سران این هزاره‌ای، نجابت زمان را تویی که جارو می‌زنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
دو دو ثانیه با غزه
برگزاری بیش از 6000 تظاهرات در اروپا در حمایت از غزه از آغاز جنگ. دستیار وزیر کشور در امور فلسطین گفت 60% دانشجویان دانشگاه‌های هاروارد و آکسفورد در تظاهرات ضد صهیونیستی شرکت کردند که نشان از تعمیق این مؤلفه در افکار عمومی دارد.
خیابان‌های مرکزی لندن بار دیگر صحنه حضور حامیان آرمان فلسطین از قشرها، ملیتها و ادیان مختلف شد.
من توسط شبکه‌های اجتماعی با پزشکانی در غزه در ارتباطم. ما نمیتونیم صرفاً نظاره‌گر این جنایات باشیم و ساکت بنشینیم.
جمعی از مردم و دانشجویان در حمایت از شکایت آفریقای جنوبی در دادگاه بین‌المللی لاهه از رژیم صهیونیستی مقابل سفارت این کشور تجمع کردند.
شرکت کنندگان در تظاهرات حمایت از فلسطین در آلمان در هفته‌های اخیر حمایت‌های دولت این کشور را از رژیم صهیونیستی محکوم کردند.
اول یک بیمارستان رو بمباران کردن، ولی امروز در غزه هیچ بیمارستانی نیست که هدف حمله قرار نگرفته باشه.
و اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت زیرساخت‌ها، بهداشت و
خدمات در رفح شکننده است و نمیتواند نیازهای 1,300,000 شهروند و آواره را تحمل کند.
غزه تنها نیست.
اینو با همه اعتقاد و با قابلیت اثبات این رو عرض میکنم، با انقلاب اسلامی زمینه برای نخبه پروری فراهم شد. اولا توسعه دانشگاه ها. شما ببینید کجای کشور الان دانشگاه نداره؟ همه جای کشور دانشگاه هست. بعضی از شهرهای دوردست دانشگاه هاشون دانشگاه های برجسته هستن، انسان میتونه بفهمه. اساتید خیلی خوب، اساتید برجسته ممتاز توی دانشگاه پرون شهر دوردست سراغ داریم از این قبیل. خب توسعه دانشگاه، بعد هم دانشگاهیان، گسترش دامنه دانشگاهی، چه دانشجو چه استاد. سالهای اول انقلاب، همون سالهای حدود 60 59 60 که ما تو مسائل دانشگاه بحث میکردیم و چه میکردیم، اونطور که در ذهنم هست حدود 5,000 استاد اعضای هیئت علمی در کشور بود. الان بیش از 100,000ه. جمعیت کشور بیش از 2 برابر شده، اما این 20 برابر شده. اینا مهمه، این آمارها خیلی زبانداره، خیلی گویاست. انقلاب چیکار کرده؟ خب انبوه پژوهشگاه هایی که در کشور هستن، اندیشکده، پژوهشکده، پژوهشگاه، فراوان خیلی جای کشور اینا هستن. این توسعه علم در کشور خیلی چیزه با ارزشی است. این زمینه نخبه بروری است. این جزء زمینه های نخبه بروری یکی اینه. البته باید تشکر کنیم از خود دانشگاهی ها. دانشگاهی های ما نگذاشتن که ما محتاج غربی ها بمونیم. چون وقتی که یک کشوری دانشگاه داره، استاد نداره. یکی از چیزایی که به ذهن میرسه این است که خب بریم استاد بیاریم از بیرون دیگه. دانشگاهی های ما اجازه ندادن. استاد تربیت کردن. الان شاید صدی 90 استادای امروز نسلشون تربیت شده های اساتید خودمون از اساتید دانشگاه هستن. خب جمهوری اسلامی دانشگاه رو گسترش یافته میخواست، توانا میخواست و این به الحمدلله انجام گرفت. دانشگاه هم از این فرصت تاریخی استفاده کرد و خودش رو توسعه داد. این یه مطلب. یه مطلب هم اینه که بدون مبالغه باید بگیم نخبگان دانشگاهی ما مایه آبروی ایران شدن. شما نسل جوان نخبگان هستی. قبل از شما هم نخبگان زیادی، نسل‌های قبل از شما در این 40 سال وجود داشتن. آبرو دادن به کشور.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر
ملت اسلام میخواد. ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب اسلامی، اسم من، جان من، خون من تو را حامی.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
تلویزیون تقدیم میکند.
نمی چرا به فرار فکر نمی کنم، چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردی؟
شماره 10، برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10.
علو رو یکی سری
خورداد اما غیرتی دوست داره. اسامی اینا بده از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشی ام، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 میگاهرتز.